ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل قصد دارد میان طرف‌های درگیر در یمن نشست صلح برگزار کند. اوکراین و روسیه بر سر تسهیل صدور گاز به اروپا به توافق رسیدند. و عضو سابق کمیته اجرایی فیفا دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام‌های جهانی را تایید کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که سازمان ملل قصد دارد نشست صلحی میان طرف‌های درگیر در یمن در روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد در شهر ژنو برگزار کند. این در حالی است که اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، روز چهارشنبه در جلسه‌ای غیرعلنی با اعضای شورای امنیت دیدار کرد. بنابراین گزارش، حوثی‌های یمن که آتش بس را پیش شرط مذاکرات صلح عنوان کردند، هنوز درباره زمان برگزاری این نشست اظهار نظری نکردند. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز چهارشنبه از موافقت اوکراین با تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا در فصل زمستان خبر داد. به گفته وزیر انرژی روسیه، این توافق به دنبال برگزاری مذاکرات میان روسیه، اوکراین و کمیسیون اروپا در روز سه‌شنبه انجام شده است. نزدیک به 40% از صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، وزرای دو کشور روسیه و اوکراین برای رایزنی درباره اختلاف نظرها بر سر صدور گاز به اروپا اواخر ماه میلادی جاری با یکدیگر دیدار خواهند کرد. چاک بلیزر، عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، پذیرفت که برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال 1998-2010 رشوه گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، دادستان‌های آمریکایی روز چهارشنبه متن صورت جلسه اظهارات آقای بلیزر در سال 2013 در دادگاهی در آمریکا را منتشر کردند که در آن این عضو سابق کمیته اجرایی فیفا گفته است او و دیگر اعضای کمیته اجرایی برای اعطای میزبانی به فرانسه و آفریقای جنوبی در جام‌های جهانی 98-2010 رشوه گرفته بودند. چاک بلیزر فرد شماره 2 در کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب بود که هفته گذشته در سوئیس بازداشت شد. مراسم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در دقایق پایانی با شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران دچار وقفه شد، هرچند آقای روحانی پس از چند ثانیه سکوت به سخنرانی خود ادامه داد و آن را به پایان رساند. شعار دهندگان که شمار آنها به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اندک توصیف شده، شعارهایی با مضمون حمایت از رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادند. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که جمهوری اسلامی بعد از لغو تحریم‌های غرب، به گفته او در فاصله خیلی کوتاه تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند. این نامه در آستانه نشست سالانه کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کشورهای عضو نوشته شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بیژن نامدار زنگنه همچنین گفته است که ایران برای افزایش تولید نفت خود منتظر تصمیم هیچ کس نیست. گفته های آقای زنگنه در حالی بیان می شود که خبرگزاری رویترز در آستانه برگزاری اجلاس اوپک به نقل از یکی از اعضای ارشد این سازمان از اجماع میان اعضا بر سر حفظ سقف تولید در این اجلاس خبر داده است. و ما در اینجا نگاهی داریم به آنچه در مطبوعات جهان عرب انعکاس یافته. در گفتگوی رویا کریمی مجد با ایلیا جزائری توجه فرمایید.
بحث بر سر حضور نیروهای ایرانی در سوریه برای حمایت از دولت بشار اسد در رسانه‌های غیر فارسی زبان بالا گرفته. آیا روزنامه‌های عرب زبان هم به این موضوع پرداختند؟
بله، تقریبا تمام رسانه‌های عربی به این مطلب پرداختن، به این مسئله، و گزارشی که روز گذشته منتشر شد از جمله روزنامه النهار لبنان که مفصل در این باره صحبت کرده و اون چه که در سوریه داره پیش میاد سعی کرده به تصویر بکشه و پیشروی مخالفان حکومت اسد رو و نزدیک شدنشون به دمشق رو. به این اشاره کرده روزنامه النهار، نیروهایی از جمهوری اسلامی ایران و همچنین عراق به سوریه رفتن برای حمایت از دمشق، پایتخت سوریه، در برابر مخالفان. این گفته و این گزارش نقل شده از یکی از مسئولان بلندپایه در نظام سوریه که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده، مسئولی که نامی ازش ذکر نشده و البته این اولین بار هست که یک مسئول در دولت سوریه در این باره صحبت میکنه و از حضور نیروهای خارجی در کشورش به رسانه ها میگه. این صحبت ها بعد از اون مطرح میشه که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، گفته بود که شاهد شگفتی خواهد بود در جهان با همکاری ایران و حکومت بشار اسد. به هر حال حلقه محاصره برگرد دمشق داره تنگ میشه و دست کم دولت دمشق میخواد این شهر، پایتخت سوریه و بعضی از منطقه ساحلی رو برای خودش حفظ کنه. گفته میشه که این نیروهای ایرانی و عراقی بعد از اون قرار هست به جسر الشغور برن، در جسر الشغور کمک کنن به نیروهای دولت سوریه برای بازپس گرفتن این منطقه از مخالفان، چرا که جسر الشغور که در استان حلب قرار داره دروازه مناطق ساحلی سوریه هست که در اون اقلیت علوی مذهب سوریه که بشار اسد از اونها سکونت میکنن.
آقای جزائری، روزنامه السفیر که از روزنامه‌های مهم لبنان محسوب میشه به چه موضوعاتی پرداخته؟
روزنامه السفیر به این موضوع پرداخته که نیروهای حزب الله لبنان در بلندی‌های قلمون سوریه پیشروی‌هایی داشتن. بلندی‌های قلمون حد فاصل لبنان و سوریه هستند و منطقه بسیار مهم هم برای دولت سوریه و هم برای مخالفانش هستند، چرا که هر کس در این منطقه بتونه حاکمیت داشته باشه و کنترل منطقه رو در دست بگیره میتونه برای خودش کمک و نیرو میان دو مرز سوریه و لبنان جابجا کنه. خب بلندی‌های قلمون سوریه به خاطر صعب العبور بودن بارها و بارها رد و بدل شده میان شبه نظامیان حزب الله لبنان و شبه نظامیان از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد. الان با عملیاتی که نیروهای حزب الله دارن انجام میشن، میگن سه تپه رو که در این منطقه قرار داره تونستن بازپس بگیرن از مخالفان اسد و به طور مشخص‌تر نیروهای گروه النصره که اکثریت هستن در این منطقه و گفته دارن به سمت یک تپه استراتژیک حرکت میکنن که البته نامی از اون نبرد.
و کنفرانسی با شرکت کشورهای عضو اوپک در وین در جریان هستش. روزنامه‌های عرب زبان چطور اخبار این کنفرانس مهم رو پوشش دادن؟
روزنامه الحیات که روزنامه فرامنطقه هست به صحبت‌های بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اشاره کرده که گفته سازمان اوپک باید خودش رو آماده بکنه برای حضور دوباره ایران در بازارهای جهانی. آقای زنگنه گفته که بعد از لغو تحریم‌ها طولی نمی‌کشه که ایران تولید نفت خودش رو به میزان 500,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد و تا 6 ماه بعدش هم این میزان تولید به میزان 1,000,000 بشکه در روز افزایش خواهد یافت. خب الان نفت حدوداً بشکه 62 دلار هست. گویا اوپک نمی‌خواد میزان تولید کل این سازمان افزایش پیدا کنه برای حفظ قیمت ها. این رو بعضی از نمایندگان اوپک در گفتگو با روزنامه الحیات گفتن که البته نامی از اونها برده نشده و همچنین عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق به این در این باره تاکید کرد و گفت هیچ کس نمیخواد کشتی که الان داره با آرامش حرکت میکنه رو بلرزونه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون جامعه، اون فرهنگ، یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته. موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارند؟
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون آب مقدس، گیاه مقدس، زمین مقدس.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
آمریکا میگوید که طی 9 ماه گذشته بمباران‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق و سوریه بیش از 10,000 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش را از پای درآورده است. اسوسییتد پرس میگوید که این مطلب را قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو اینتر فرانسه بیان کرده است. از طرفی یک مقام دیگر آمریکایی در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام در قطر بار دیگر بر طولانی بودن جنگ با حکومت اسلامی تاکید کرده. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر در واشنگتن.
تونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که در 9 ماه گذشته بر اثر حمله های هوایی آمریکا و متحدانش علیه جنگجویان حکومت اسلامی در عراق و سوریه بیش از 10,000 تن از این افراد از پای در آمدند. این نخستین بار است که یک مقام رسمی دولت آمریکا آشکارا ارقام تلفات وارده به افراد حکومت اسلامی را بیان می کند. پیش از این در ژانویه گذشته در یادار کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از ذکر تلفات هوایی در حمله علیه اعضای حکومت اسلامی خودداری ورزیده و گفته بود که هرچه از تعداد این افراد کاسته بشود بی تردید برای همه بهتر خواهد بود. اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که سخنان آقای بلینکن پس از کنفرانس پاریس بیان شده که در آن راه‌های مقابله با افراطی‌های مذهبی مورد بررسی قرار گرفت ولی به اتخاذ یک استراتژی جدید نینجامید. قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در یک گفتگوی رادیویی در پاریس بر مؤثر بودن حمله‌های هوایی علیه گروه موسوم به داعش تاکید کرد و اظهار داشت که تلفات بسیار سنگینی به داعش تحمیل شده و از هنگام آغاز عملیات تا کنون بیش از 10,000 تن از جنگجویان آنها کشته شده اند و این امر بر توانایی این گروه تأثیر خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سپتامبر گذشته حدود 9 ماه پیش تعداد نیروهای رزمی گروه حکومت اسلامی را 31,500 تن برآورد کرده بود. به این ترتیب سخنان تونی بلینکن حاکی از کشته شدن یک سوم از این جنگجویان است. با این حال به رغم این تلفات سنگین، این گروه هنوز هم افراد تازه نفسی را به صفوف خود جذب می کند. در میان جنرال جان آلن نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه حکومت اسلامی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت امیرنشین قطر بار دیگر بر طولانی بودن پیکارهای کنونی تاکید کرد. جنرال آلن گفت که جنبه‌هایی از این پیکار مانند پیروزی بر ایدئولوژی داعش به میزان عمر یک نسل یا بیشتر نیاز دارد، ولی در هر حال میتوان و باید آن را به چالش کشید. جنرال آلن که در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام سخن میگفت افزود ایالات متحده برای مسدود کردن راه‌های دسترسی داعش به منابع مالی اطلاعات خود را در اختیار اعضای گروه ائتلاف قرار می‌دهد. او افزود که در حمله اخیر به مقر ابو سیاف یکی از رهبران ارشد داعش در سوریه اطلاعات فراوانی از چگونگی عملیات آنها به دست آمد. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال جان آلن به نقش شبه نظامیان در پیکار علیه حکومت اسلامی نیز تاکید کرد. اسوسییتد پرس می‌افزاید که شبه نظامیان عراق را بیشتر شیعیان این کشور تشکیل می‌دهند، ولی بسیاری از سنی‌ها نیز در این عملیات سهیمند.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، با این یادآوری که تا 15 دقیقه دیگر همراه شما خواهیم بود با سرخط خبرها از رادیو فردا.